بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه الى البطن الموجود. خاطر مبارک دوستان باشه، مرحوم علامه در عبارتی که دیروز مرحوم شیخ از ایشون از تذکره نقل کرد، با مرحوم شیخ انصاری یه اختلافات نظری داشت. نظرشون با هم در یه مواردی متفاوت بود. یکی از اون اختلاف نظرها تو این جهته، دقت کنید، مرحوم علامه فرمود وقتی شما وقف رو فروختیدش باید مماثل بخرید اگر ممکنه، اگر نشد کل ما یسه وقفهو بخرید، اگر نشد تو مرتبه سوم فرمود بدیدش به موقوفان علیهم موجود، هر کار دلشون میخواد باش بکنن. جناب شیخ انصاری تو اولین مطلب بحث امروزمون میفرماید ما این حرف رو قبول نداریم. معتقدیم که اگر امکان شراء بدل وقف با ثمن وجود ندارد، اینجا باید خود این ثمن رو نگه داریم. چرا؟ علتش این است که این ثمن ما رو همه بطونه، ما نمیتونیم این ثمن رو بدیم به بطن موجود بگیم هر استفاده ای دلتون میخواد از این مال بکنید. اینو باید نگرش داریم. تا کی نگه داریم؟ نگه داریم تا یه وقتی که بشود وقفی را به مصلحت اینها خریداری کرد، یعنی بتونیم یه چیزی رو بخریم که با بقاء عینش امکان انتفاع ازش وجود داشته باشه. این کاریست که ایشون میفرماید باید انجام بشه. ولو دوستان این بیع خیاری باشه. بیع خیاری یعنی چی؟ یه وقت من ثمن وقف رو، دقت کنید، یه وقت ثمن وقف رو ور میدارم میبرم بازار، میخوام یه وقف دیگری رو خرید کنم، وجود نداره، هیچ که به من نمیفروشه، فقط یه آقایی پیدا شده میگه من با این ثمن حاضرم مثلا یه باقی رو به تو بفروشم، اما باید یک هفته، دو هفته، یک ماه اجازه فسخ به من بدی، یعنی من خیار فسخ داشته باشم که بتونم تا یک ماه بیام این معامله‌ای که با تو دارم انجام میدم فسخش کنم. ایشون میفرماید ولو بیع خیاری باشه که بایع این باغ برای خودش خیار فسخ قرار بده، باز هم اشکال نداره. اگر مصلحت از چنین معامله‌ای رو انجام بده، بعید نیست که بگیم این اشکالی نداره. و اگر بطن موجود مطالبه کنن این رو، یعنی چی؟ یعنی بطن موجود بگن آقا این سمن رو راکت نگذارید یه گوشه بمونه، این سمن رو ببرید یک عرض کنم مبیعی رو خریداری بکنید، ولو به وجود خیار، یعنی شرائتون شراء خیاری باشه. ایشون میفرماد برای اینکه سمن معطل نمونه پذیرش این بعدی نداره. و اگر دوستان بطن موجود بیان تقاضا بکنن بگن آقا سمن رو بدید با ما، به ما باش تجارت کنیم، آخه بعضی وقتا با این سمن نمیشه یه چیزی رو خرید که مع بقاء عینه ازش انتفاع برد، اما میشه بریم شمال برنج بخریم، سوار وانت کامیون بکنیم بیاریم قم بفروشیمش، که با این تجارت دوستان ارزش افزوده پیدا بکنه. اگر بطن موجود برای این که این پول راکد نمونه گفتن این پولو بدید تجارت بکنیم، ایشون میفرماد مانعی نداره اینا تجارت بکنن تا وقتی که بدل پیدا بشه، تا وقتی که یه بدلی رو بتونن پیدا کنن و اون رو بخرن، اون از اون به بعد دیگه تجارت طبیعتا عرض کنم وجهی نداره و صحیح نیست. خب حالا سوال، این وسط دوستان اگر ما 50 میلیون تومان ثمن وقفمون بود، خب به مثال من دقت کنید، با مثال کار دارم، اگر 50 میلیون ثمن وقف بود، یه باغی بود فروختیمش 50 میلیون پولشو گرفتیم، این ثمن رو دادیم آقای بطن موجود بره باش تجارت کنه، بطن موجود این 50 میلیون رو برداشت رفت شمال باش 5 تن برنج خرید، این 5 تن برنج رو آورد قم فروختش 60 میلیون، یعنی 10 میلیون چی شد؟ سودش شد. سوال، این 10 میلیون مال کیه؟ اون 50 میلیون که ثمن خود وقف بود، مرحوم شیخ انصاری گفت ملک کیه؟ مال همه بتونه. حالا بعضیاشون ملک فعلی، بعضیاشون ملک شعنی، این حالا به همون بیانی که قبلا عرض کردیم. اما اون 10 میلیون اضافه که سود این برنجاست الان مال کیه؟ بلند بگید، بطن موجود. همه تون میگید بطن موجود؟ مخالف هم داره یا نه؟ چیشو میگیریم؟ نه، اجرت کارشون جدا. این اگر سود، یه سودش میشه مال همه. به چه دلیل؟ شما چی میگید؟
اگر این کار نکنیم اون بردی ها ضرر میکنن، چون این پوره ارزشش کم میشه.
حالا اگر یه فضایی بود که تورم وجود نداشت، ارزش پول کم نشده، اینجا چی میگه؟ چطور اگر خود باغ بود میوهشو میدادید به بطن موجود، میگفتید بخورید نوش جانتون، به بطن بعدی هم کار نگیدید؟ اگه باغ بود مگه میوهشو شما نمیدی به بطن موجود، میگه کار به بطن بعدی نگیرید؟ و میفروختیم پولشو نگه میداشتیم؟ خب میوه هم انتفاع باغه، یعنی شما میفرمایید باید مال بطن موجود باشه.
زمینی باغ اگه روش کرد مال بطن موجود، یا مال همه بتون اصلی سرمایه،
مال همه بتون
اصلی سرمایه سود کرده پیش بوده مال همه.
ببینید یه وقت هست این زمین گرون میشه، یه وقت نه میوه میده. میخوام ببینیم الان که ما رفتیم با این 50 میلیون 5 تن برنج خریدیم 60 میلیون فروختیمش، این مثل اون میوه است یا مثل گرون شدن باغه؟ این کدوم یکیشه؟ خب حالا بذار من بگم. آره گوش بده، جناب شیخ انصاری میفرماید این 10 میلیون اضافه مال همه بتونه، نه مال خصوص بطن موجود. حالا چرا؟ ببینید بیان جناب شیخ اینه، میگه اون روزی که شما رفتی با این 50 میلیون 5 تن برنج خریدی، چی مال همه بتون بود؟ 50 میلیون رو دادی 5 تن برنج خریدی، الان اونی که مال همه بتونه چیه؟ همین برنجاست. خب حالا این برنجا رو شما فروختی 60 میلیون، پس مال همه بتونه. میخواد بگه این نظیر میوه باغ نیست، این نظیر این است که مثلا باغ گرون شده باشه، باغ 50 میلیون میارزید الان شده 60 میلیون. شما با این 50 میلیون رفتی 5 تن برنج خریدی، 5 تن برنج مال همه بتونه، پس اگر 5 تن برنج و 60 میلیون فروختی مال همه بتون میشه. نگاه کنید عبارت رو، ثم انه لو لم يمكن شراء بدله، اگر ممکن نباشد شراء بدل وقف، یعنی با ثمن وقفی که فروخته شده ما نتونیم بدل براش بخریم، ولم یکن ثمن مما ينتفع به مع بقاء عینه، ثمن هم از اون چیزایی نیست که ما بتونیم ازش انتفاع ببریم با بقاء عین، مثل نقدین. دوستان نقدین، درهم و دینار، پولهای امروزی اینجور نیست که ما بتونیم ازش انتفاع ببریم اما عینش باقی بمونه. اگه بخوام از پول انتفاع ببریم باید خرجش کنیم دیگه، بنا نیست که عرض کنم نخ تسبیح وصلش کنیم گردنمون رو آویزون کنیم بگیم زینته، که درهم و دینار منفعتش به خرج کردنه، لذا مع بقاء عینهی قابل انتفاع نیست. خب حالا که نیست چیکار کنیم؟ میگه فلا یجوز دفعه الی البطن الموجود. دوستان بزرگوار، کی میگفت بدیدش به بطن موجود؟ علامه. ایشون میگه نه خیر، من قبول ندارم. لا یجوز دفعه الی البطن الموجود. چرا؟ لما عرفت من کونه کلمبی مشترکن بین جمیع البطون، این ثمن مثل خود مبی، مثل خود اون مال وقفی، مشترک بین همه بطون است. وقتی مال همه بتونه ما نمیتونیم بدیمش به بطن موجود و عرض کنم فقط اونها استفاده کنن ازش. حالا وحین ازن، حالا که قرار شد به بطن موجود ندیمش پا چه کارش کنیم؟ میگه وحین ازن فیوز و اند امینن حتی یتمکن من شراء ما ینتفع بهی. اینو میدیم دست یک آدم امینی تا کی؟ تا زمانی که امکان شراء ما ینتفع بهی عرض کنم وجود پیدا بکنه، این امکان به وجود بیاد. ولو مع الخيار الى مدتن، ولو دوستان شما امکان شراءتون امکان شراءتون از نوع شراء خیاری باشه، یعنی اون بابایی که میخواد به شما بفروشه و شما بخریم شرط خیار بکنه، بگه آقا تا یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه به من اختیار فسخ بده و شما هم این اختیار فسخ رو مجبور بشی بدی و الا بهت نمیفروشه. ایشون میفرماد اشکال نداره. ولو طلب ذالک البطن الموجود، اگر طلب بکنه این رو، ذالک رو دوستان بزنید به شراء خیاری، اگر شراء خیاری را طلب بکنه بطن موجود، فلا یبعد وجوب و اجابته، بعید نیست که ما لازم باشه اجابت کنیم، یعنی بپذیریم حرفشونو. ولا یعطل الثمن حتی یوجد ما یشترا بهی من غیر خیاره، یعنی لازم نیست ما این پولو نگه داریم جفت پا رو تو یک لنگ کفش بکنیم بگیم آقا حرف شما که بطن موجودید میگید شراء خیاری ما قبول نداریم، صبر میکنیم تا یه وقتی شراء غیر خیاری ممکن بشه. ایشون میفهمند نخیر لازم نیست. نه بله، لو رضی الموجود، موجود یعنی بطن موجود، اگر بطن موجود راضی بشن بل تجار بهی، یعنی راضی بشن که با این پول چه کار کنن؟ تجارت کنن، بگن آقا ما از خیر شراء خیاری میگذریم، با این پول میریم چه کار میکنیم؟ تجارت میکنیم. و کانت المصلحت فی التجاره، مصلحت هم تو تجارت کردن باشه. چرا دوستان میگیم مصلحت باشه؟ علتش این است که این مال مال همه بتونه و مصلحت همه بتون باید مراعات بشه. اگر مصلحت تو تجارت هست، اینا هم میخوان تجارت کنن، جاز مع المصلحه الا ان یوجد البدع، اینجا جایزه این تجارت کردن در صورتی که مصلحت باشه تا وقتی که بدل یافت بشه. خب سودش چی؟ اون 10 میلیون اضافه که تو مثال ما عرض کردیم اون چی میشه؟ میگه وربح تابع للاصل. چطور اصل 5 میلیون مال همه بتون بود، مشترک بین همه بتون بود، این ربحش هم مثل همونه. ولا یملک الموجودین، موجودین اون رو مالک نیستن. چرا؟ لانه جزء من المبیع، چون این 10 میلیون اضافه جزئی از مبیعه. یعنی شما با 5 میلیون وقتی رفتی برنج خریدی، این 10 میلیون اضافه جزئی از همین برنجاست. چطور همه برنجا مال عرض کنم همه بتون بود؟ پس الان 10 میلیون هم جزئی از همین برنجاست و مال همه است. ولیس کن نماء الحقیقی، این مثل نماء حقیقی و ثمره باغ نیست، مثل میوه باغ نیست. اگر مثل میوه باغ بود میگفتیم این میوه مخصوصه بطن موجوده، بدید بخورن نوش جانشون، به بطن بعدی هم کار نگیرید. اما مثل اون ایشون میفرماد نیست و مثل این است که مثلا باغ به قول دوستمون گرون بشه. این دوستان تا اینجا.
حالا این 60 میلیون رو باید برم باغ بخرم بعد بدم به بطن موجوده، که نه یه میلیون این 10 میلیون رو بدم به بطن موجود، 10 میلیون مگه برای کل نیست؟ حالا من چیکار کنم 10 میلیون؟
چی دیگه 10 میلیون هم میره رو 5 میلیون، وقتی میخوان وقف بخرن بدل بخرن با کل 60 میلیون میخرن.
چه
بدن اینا بر چی بدن؟ تک تک ریال های این 60 میلیون مال همه است. به نحو مشابه.
اجاره برای چی فایده داشته؟
که معلومه چند تا
که یکم
بدیم به
اصلا ببینید وقف دیگه، یعنی حکم وقف رو داره. شما تو مال وقفی چی کار میکنید؟ اصل مال حبس میشه، منفعتش میرسه به بطن موجود. اینم هم مثل همون عین مال وقفی باش عمل میشه. یعنی شما باید برید یه بدل بخرید، اون بشه وقف، بطن موجود از منفعتش استفاده کنن، بعد از اونم بعد نسل های بعد. دوستان بزرگوار دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. ما تا به حال عرض کردیم در فرض خراب وقت بی جائزه، تا به حال دوستان انگار فرضمون جایی بود که یک وقفی کلش خراب بشه. شما یه باغ دارید، کل این باغ خراب شد به طوری که لا یمکن الانتفاع بهی، اینجا گفتیم شما بفروشید بدل بگیرید و احکامشو گفتیم بیان کردیم. حالا دوستان اگر شما یه باغ دارید بخشیش خراب شده جوری که لا یمکن الانتفاع بهی، اما بخشیش خراب نشده، سالم مونده، شما میتونی از وسط یه دیوار بکشی، این قسمتی که سالمه نگه داری، اون قسمتی که خراب شده لا یمکن الانتفاع بهی بفروشی. آیا این قسمتی که خراب شده لا یمکن الانتفاع بهی ولو کل وقت نیست، بعض وقفه، آیا حکم خراب کل وقف رو داره که میگید بفروشیمش به جاش بدل بخریم؟ میفرماد بله، حکم خراب بعض همون حکم خراب کل است، هیچ فرقی نمیکنه. درست شد؟ این تا اینجا. فقط اینجا یه نکته ای وجود داره و اون این که اگر خوب حواست به من باشه، اگر این نسبه ای که خراب شده حالا فرض بکنید این عرض کنم خدمت شما باغ تو نصفش مثلا یک مرغداری هم وجود داره، یک گاوداری هم وجود داره، این نصفه ای که خراب شده اگر شما بفروشیدش 50 میلیون دستتون میاد، یه وقت با این 50 میلیون میرید یه باغ دیگه میخرید، یه باغ کوچیک میخرید، اون باغ با این تیکه ای که باقی مونده جفتش با هم دیگه میشه وقف. یه راه اینه، اما یه راه هم اینه که این 50 میلیونی که از فروش این نصفه وقف به دست آمد خرج مکانیزه کردن اون مرغداری و باغ عرض کنم گاوداری بکنید، یعنی میتونید هزینه بکنید برای اون نصفه دیگه. بعد حساب کتاب اقتصادی که میکنیم میبینیم اگر به جای این 50 میلیون که خرج اینجا بکنیم بریم یه باغ کوچیک بخریم، سالی 2 میلیون به اون میوه میده، اما اگر این عرض کنم نصفه دیگر رو مکانیزش کنیم به جای 2 میلیون 5 میلیون به سوددهیش اضافه میشه. سوال، آیا حق داریم که این 50 میلیون خرج بقیه باغ بکنیم یا نه؟ معلوم شد؟ ایشون میفرماید اگر خرج بقیه باغ کردن باعث زیاده منفعت بشود. دوستان زیاده منفعت که میگیم نسبت به چی؟ نسبت به این که شما با این 50 میلیون بری یه باغ کوچیک بخری، اون منفعتش چقدره؟ الان که خرج این نصفه دیگه میکنی منفعتش بالاتر بشه. اگر یه همچی اتفاقی بیفته و موقوفون علیهم راضی باشن، ایشون میفرماید جایزه. اینم که میگیم موقوفون علیهم، نه فقط بطن موجود، یعنی بطن موجود از طرف خودشون، حاکم شر از طرف بطون دیگر، اگر این مصلحت باشه و راضی باشن ایشون میفرماید اشکالی نداره. علتش چیه؟ علتش این است که این سمن دوستان قرار شد ملک همه ی بطون باشه و این کاری هم که دارن انجام میدن خرج این نصفه دیگر رو باغ میکنن، اینم مال همه ی بطونه، یعنی در واقع اگر ارزش افزوده ای داره این مال همه ی بطونه. و لذا دوستان ایشون میفرماید اگر دو تا وقف هم باشه، همین حکم داره ها، اگر دو تا وقف برای تمام بطون وجود داره، یک وقفش خراب شد یک وقفش سالم مون، و شما پول این وقف دوم که خراب شده رو میخوای خرج وقف اول بکنی، الکلام، البته به شرط این که وقف اول و دوم موقوفان علیهمش و بطونش یکی باشن، شرایطش، خصوصیاتش، ویژگیاش یکی باشه، اینجا ایشون میفرماد اشکالی نداره. آخرین مطلب دقت کنید، اگر دوستان بعض وقف خراب بشه که لا یمکن الانتفاع بهی، که لا یمکن الانتفاع بهی، اما اون بعض دیگر شما نمیخوای مکانیزش بکنی، خرابه و میخوای آبادش بکنی، که اگر آبادش نکنی دوستان بطن موجود اجمالا میتونه ازش استفاده کنه، اما بطون بعدی نمیتونن ازش استفاده کنن. ببینید فرق این صورت با صورت قبلی چیه. این صورتی که الان داریم میگیم، میخوایم بگیم شما بخشی از باغ که خراب شده فروختیش، میخوای سمنش رو خرج چی بکنی؟ آبادی و امارت اون بخش دیگر بکنی، که اگر امارت انجام نشود بطون لاحقه نمیتونن استفاده کنن، یعنی تا 2 سال دیگه سقف اینجا میریزه و عرض کنم تبدیل میشه به خرابه، نیاز به تعمیر داره. این فرق میکنه با این که بخوای برای سوددهی اون رو عرض کنم خرج اون نصفه دیگه بکنی. اگر امارتی نیاز دارد که اگر این امارت نشود بتون لاحقه دیگه نمیتونن ازش استفاده بکنن، آیا اینجا ما میتونیم بدون رضایت بطن موجود خرج اون نصفه بکنیم؟ آخه بطن موجود ممکنه با خودش بگه آقا ما که فعلا داریم از اینجا استفاده میکنیم، سقف اینجا هم تا 10-20 سال دیگه که ما زنده ایم نخواهد ریخت، صلوات بر بابای اون بتون دیگه، به اونا هم کار نداریم. اگر اینجوری گفتن ما کار به بتون دیگه نداریم، چرا ما اینا هزینه این نصفه دیگه بکنیم، میریم یه باغ دیگه میخریم از میوهش استفاده میکنیم. یعنی فکر جیب خودشون بودن، فکر بتون آینده نبودن. آیا میتونیم بدون رضایت بطن موجود این کارو بکنیم یا نه؟ ایشون نسبت به این قضیه دوستان میفرماد وجهان، اما این وجهانی که میگه یه جای دیگه هم همین دوتا وجه هست. اونجا کجاست؟ ببینید آقا دقت کنید چه عرض میکنم. همیشه دوستان وقف حالا نگیم همیشه، غالب موارد نیاز به یک هزینه هایی داره. شما وقتی یه باقی رو وقف میکنید، این باغ همینجور که ثمره داره دو سال یه بار، سال یه بار نیاز به حرس هم داره، نیاز به یک تانکر هم داره، نیاز به یک برق‌کشی هم داره، نیاز به یک هزینه های اینجوری داره. یه وقت دوستان از روز اول واقف میاد میگه آقا ثمره این باغ مال زید، اما هزینه هاشو اول از ثمره بگید کم کنید. یعنی اگر مثلا سالی 10 میلیون این باغ بگید ثمره داره، 5 میلیون هزینه داره، این 5 میلیون اول هزینه بکنید، 5 میلیون دیگه شو بدید به بطن موجود. اگه اینجور باشه که مطلب روشنه. اما اگر چون این شرطی نکرد چه کار کنیم؟ آیا از این 10 میلیون سالانهی که این باغ به ما میده همه شو بدیم به بطن موجود و کار به هزینه های باغ نداشته باشیم؟ مثلا اگه دیوارش هم خراب شد بگیم ولش کن، حالا دیوار خراب باشه. تانکر هم نداره بگیم ولش کن، تانکر نداره که نداره، هزینه نکنیم. یا نه این هزینه رو میتونیم ولو بطن موجود بهش راضی نباشن این هزینه رو انجام بدیم، بقیه شو بدیم. اینجا دو تا وجه وجود داره، یعنی دو تا در واقع نظر وجود داره. ایشون میفرماد همین دو تا وجه که عرض کنم تو این مسئله است، تو ما نحنفی هم وجود داره. نگاه کنید عبارت رو، ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا، در جمیع اون چه ما ذکر کردیم فرقی نیست. من جواز البی، این من دوستان بیان ما ذکرناست. ما ذکرنا چی بود؟ میگه ما ذکرنا جواز بی مع خراب الوقت بین عروض الخراب لکلهی او بعضه. من دوستان عرض کردم بیان ما ذکرناست، فرقی نیست در جمیع اون چه ما ذکر کردیم. اون چه که ذکر کردیم جواز بی بود با خراب وقت، گفتیم اگر وقت خراب شد بیعش جایزه. خب فرقی نیست بین چی و چی؟ بین عروض الخراب لکلهی او بعضه. این که کل وقت خراب بشه یا بعضیش فرقی نمی کنه، بعضیش هم که خراب بشه همون بعضو میشه فروختشو بدل خرید. فیوبا البعض، اون بعض رو میفروشیمش، همون بعض مخروب رو. و یجعل بدلهو ما یکون وقفا، و به جاش یه وقفی رو در واقع خریداری میکنیم. ولو کان صرف و ثمنهی فی باقی، اگر صرف ثمن اون بعض فروخته شده در باقی وقف، لو کان صرف و ثمنهی فی باقی به حیث یوجب زیادت و منفعته، به طوری که موجب زیاده منفعت باشد، اگر صرف ثمن در باقی به گونه ای که موجب عرض کنم خدمت شما زیاده ثمن باشه، یه همچه کاری رو بتونیم بکنیم. ایشون میفهمد جازم معرض الکل، این جائزه البته با رضایت کل موقوفون علیهم. این کل موقوفون علیهم که میگه نسبت به موجودین خودشون رضایت میدن، شما بگید نسبت به بتون متأخر که معدومن کی رضایت میده؟ حاکم شهر باریکلا. لما عرفت من کون سمن، لما عرفت من کون سمن ملکن للبتون، به خاطر این که شما قبلا دانستی که سمن ملک همه بتونه. فلهم التصرفیه علا زن المصلحه، اگر زن مصلحت وجود داره اینا جائزه براشون که تصرف بکنن. و من هو یعلم، از همینجا معلوم شد جواز و صرفهی فی وقف آخر علیهم. دوستان بزرگوار، یه وقت هست شما نصفه این باغ رو که میفروشی خرج اون نصفه دیگه میکنی، یه وقت نه نصفه دیگه نیازه به خرج نداره، یه وقف دومی اینا دارن یه باغ دیگه، میخوای خرج اون باغ دوم بکنی. میگه از همینجا معلوم شد جواز مصرف کردن این سمن بعض در وقف دیگری که بر اینها وجود داره. البته دیگه سمن بعض خصوصیت نداره ها، شما اگر دو تا وقف داری یکیش کلش خرابه، میفروشی خرج اون وقف دوم میکنی، اینم طبیعتا همین حکم درش هست. الا نحو هذا الوقف، این الا نحو هذا الوقف یعنی این وقف دوم هم شرایط و ویژگیاش مثل همین وقفه اوله ها، اینم جائز میشه. فیجوز و صرف و ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیه، میتونی تو تعمیر وقف دیگری که بر همین موقوف علیه مصرفش کنی. ولو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجا الی امارت، اگر بعضی از وقف خراب شد از انتفاع خارج شد اما اون نصفه دیگه نیاز به تعمیر داره. دوستان بزرگوار، با صورت قبل فرق میکنه، صورت قبل میخواستی خرجش کنی مثلا مکانیزش کنی که سودش بره بالا، اما اینجا نه خراب شده، سقفش تا دو سال دیگه پنج سال دیگه میریزه، نیاز به تعمیرات داره. و بقیه بعضهم محتاجن الى امارتن لا یمکن بدونها، که ممکن نیست بدون این امارت انتفاع البطون لاحقه، بطون دیگه نوبت به بطون لاحقه نمیرسه، اگر شما تعمیرش نکنی دیگه نهایتا این بطن رو جواب میده اما بطنهای بعدی رو دیگه جوابگو نیست. آیا اینجا ما میتونیم بدون اجازه بطن موجود خرج اون نصفه دیگه کنیم؟ فهل یصرف ثمن المخروب الى امارت الباقی و الم یرز البطن الموجود، ولو بطن موجود راضی نباشن این جائزه یا جائز نیست؟ ایشون میفرماد دو تا وجه داره، یعنی ممکنه بگیم جائزه ممکنه بگیم جائز نیست، که همین دو تا وجه توی مسئله دیگه هم میاد. آتیان فی ما از احتاج اصلاح الوقت به حیث لا یخرج عن قابلیت انتفاع البطون اللاحقه الى صرف منفعته الحاضره. این دو تا وجه کجا میاد؟ در اونجایی که دقت کنید عبارت رو چجوری معنا میکنم، احتیاج داشته باشه اصلاح وقف به گونه ای که خارج نشود از قابلیت انتفاع بطون لاحقه، احتیاج داره اصلاح وقف، یعنی ما باید اصلاحی رو انجام بدیم به طوری که این اصلاح باعث بشه از قابلیت انتفاع بطون لاحقه خارج نشود، یعنی اگر این اصلاح رو انجام ندیم بطون لاغه نمیتونن استفاده کنن، اگر اصلاح رو انجام بدیم بطون لاغه هم میتونن استفاده کنن. خب حالا احتیاج داره به چی؟ احتیاج داره عرض کنم الا صرف منفعت هل حاضره، یعنی باید منفعت الان این باغ، یعنی این میواره که میفروشیم پولشو خرج این باغ کنیم، الا صرف منفعت هل حاضره، همون منفعتی که التی یستحقها البطنل موجود، همون میوهی که مال بطن موجوده، اما باید خرجش کنیم جوری که بطنهای بعدی هم بتونن ازش استفاده کنن. البته دوستان این دوتا وجه اینجا هست اگر واقف شرط نکرده باشه، ولی اگر واقف از روز اول خودش شرط کرده گفته باید اول اصلاح وقف بکنید بعد بقیهشو بدید به بطن موجود، که دیگه دوتا وجه معنا نداره. اذا لم یشترط الواقف اخراج معونت الوقف عن منفعته، زمانی که شرط نکرده باشه واقف، این اذا لم یشترط میخوام بگیم این دوتا وجه تو این صورت قبلی میاد اما توی اذا لم یشترط تو اذا لم یشترط میاد، و الا اگر شرط شده باشه دیگه این دوتا وجه نمیاد. وقتی که شرط نکرده باشد واقف، لم یشترط الواقف و اخراج معونت الوقف عن منفعته، این وقت قبل از قسمتش در موقوفون علیهم، یعنی قبل از اینکه ما تقسیمش کنیم در میان موقوفون علیهم، اول عرض کنم این شرط نکرده باشه که معونه رو خارج کنیم، ولی اگر شرط کرده باشه دیگه دوتا وجهی در کار نیست. دوستان بزرگوار، ما تو این صورت اول یه فروعی رو ذکر کردیم، ایشون میفهمد دیگه فروع دیگرش رو خودت دنبال کن. ها و هنا فرو آن آخر، هنا یعنی تو این صورت اول که یستخرج و حل ماهر بعد از تأمل، آدم ماهر مثل شماها انشالله بعد از تأمل اونا دیگه خودش استخراج میکنه، نیاز به گفتن مرحوم شیخ انصاری نیست. نه نه، اگر واقف دیگری هم باشه به شرطی که شرایطش خصوصیاتش موقوفن علیه میشه یکی باشه، این همین باشه، یعنی اونم وقف کرده برای همین افراد با شرایط یکسان، یعنی شرایطی که باز متفاوت نباشه که اون اثر بگذاره.
اگر این فرض رو بگیریم که یه حالتش سودش برای موجودین بیشتر باشه، یه حالتش سودش برای بطون ظاهره بیشتر باشه،
ظاهراً باید مجموع رو در نظر گرفت. ببینید، یعنی اگر یه کسی باشه که مالک همش باشه، یعنی بگه آقا موجود و متأخر، یعنی ملک شخصی خودش باشه، چیکار میکنه؟ دقت میکنی؟ یعنی این نباید بذاریم اون ضرر کنه، نباید بذاریم این ضرر، در مجموع باید ببینیم کدوم به مصلحت کل بتونه. میدونم مصلحت دیگه، یعنی منفعتش برای مجموع بتون به طور کلی چجوریه. اگر مصلحت باشه این دیگه، حالا ممکنه تو مستاقش کسی شک بکنه، اما حکم کلی همینه که عرض کردیم. دوستان بزرگوار، ما تا اینجا صورت اول رو تمام کردیم، 10 صفحه هم طول کشید. از شما سوال کنم صورت اول کجا بود؟ اونجایی که وقت خراب بشه به طوری که لا یمکن الانتفاع بهی. دوستان بزرگوار، این صورت اول مال جاییست که هیچ انتفاعی نداشته باشه، ولو منفعت کم و قلیل و نادر. حالا صورت دوم ایشون میره سراغ جایی که وقت خراب شده، اما اینجور نیست که هیچ منفعتی نداشته باشه، منفعت داره، اما منفعتش اونقدر کمه که عرفاً میگن لا منفعت فی. ببینید آقا، ما یه صورت سومی هم بعدن داریم. میدونید تو صورت سوم چی میخوایم بگیم؟ تو صورت سوم هم میگیم آقا این وقت خراب شده، منفعتش هم کمه، اما کمیش اینقدر کم نیست که عرف بگه این بی منفعته، کم هست، اما عرفن نمیگن هیچ منفعت نداره، نمیگن لا منفعت فی، میگن چی؟ میگن منفعتش قلیله. ببینید آقا، یه وقت هست این مثلا فرض کنید ماهی 5 میلیون باید بده، ماهی 500,000 تومان میده، این ماهی 500,000 تومان قلیل هست، اما عرف نمیگه بی منفعته. یه وقت باید ماهی 5 میلیون بده، ماهی 50,000 تومان میده، اینجا ممکنه عرف بگه چی؟ یعنی دیگه نگاه به این 50,000 تومان نکنه، بگه این وقت بی منفعته. ما الان صورت دومی که بحث میکنیم میخوایم بگیم این منفعتش بالکل منتفی نشده، اما اینقدر کمه که عرف میگه لا منفعت فی. اگر دوستان یه همچی اتفاقی افتاد، حالا مثالشون میزنه، میگه شما یه خونه ای رو در نظر بگیرید، وقف شده برای یه عده، الان خونه زلزله اومده خراب شده، آوار برداری کردن، الان شده یه زمین خالی، فقط یه کسی اومده میگه آقا من ماهی 70 تومن اجارش میکنم، دورشم یه سیم خاردار میکشم، میخوام اینجا چی بشه؟ اینجا مثلا گوسفندامو بیارم اینجا بذارم. خب خونه ای که ماهی 2 میلیون مثلا فرض کنید اجارش بوده، الان 70,000 تومن نسبت به اون 2 میلیون که نگاه میکنیم میشه بی منفعت، اما بالاخره 70 تومنم 70 تومن بی منفعت نیست. اینجاها رو باید چیکار کنیم؟ اینجاها رو باید چکا کنیم. ایشون میفرماد اینجا دو صورت داره، دقت کنید. یه وقت اگر شما این زمین رو بفروشید، حالا ما رو مثال خودمون پیاده میکنیم، البته مثال کتابتونم اولش هست، اگر شما این زمین رو بفروشی میتونی با این زمین بری چکار کنی؟ بری یک وقف دیگری بخری، یه وقف دیگر بخری، که این وقف دومی رو که میخری عرض کنم منفعتی داره برای خودش. مثلا این زمین یه ذره بزرگه، میفروشش میری یه خونه کوچیکتر میخری که اون خونه کوچیکتر قابل انتفاع منافعی برای خودش داره، یه منافع قابل اعتنا داره، بلکه چه بسا منافعش به اندازه اون خونه اول باشه. اینا امکان پذیره. اگر امکان پذیره این میشه یه صورت. اما صورت دوم اونجاییست که شما زمین رو هم بفروشی نمیتونی این رو تبدیل به یک وقف زی منفعت بکنی، یعنی امکان این که بدلی جایگزینش کنی که اون بدل منافع معتد بهی داشته باشه وجود نداره. ایشون میفرماد تو این صورت که نمیتونی شما بدل وقف با پول این بخری، اینجا بلا اشکال بیعش جایز نیست. به چه دلیل میخوای اینو بفروشی؟ این زمین الان درست منفعتش کم شده، حتی به حدی رسیده که عرف میگه بی منفعته، اما شما الان بخوای بفروشیش میخوای چه کارش کنی؟ بفروشیش هم کاری نمیتونی باش بکنی، باش نمیتونی بدل بخری. لذا بگذار همین زمین اینجا باشه، ولو به اندازه مای 70,000 تومان هم اجارش میکنم بذار همینجور باشه. بیعش اینجا ایشون میفرماد جائز نیست، چون مسوقی برای بیع نداری. اما اگر نه، اگر بفروشی با ثمنش میتونی بدل وقف بخری، که اون بدل وقف حالا اگر مای 2,000,000 هم اجاره نمیتونی بدی، مای 500,000 تومان میتونی اجاره بدی، یا حتی ممکنه به اندازه همون 2,000,000 بتونی ازش اجاره دریافت کنی. اینجا تو این صورت دوم دو تا نظر مطرح شده تو کتابتون. بعضیا گفتن فروختنش اینجا دیگه جایزه، بعضیا معتقدن که جایز نیست. که حالا برای وجه جوازش و عدم جوازش دلیل میاره، رو عبارت فرصت بکنم براتون میخونم. نگاه کنین: از صورت ثانیه ان یخرب به حیث یسقط عن الانتفاع المعتد به، خراب بشه وقت به طوری که انتفاع معتد به و قابل اعتنا ساقط بشه. به حیث، ببینید این به حیث میخواد از صورت سوم که 5-6 صفحه بعد میاد جداش کنه ها. به حیث یستق عرفن انه لا منفعت فیه، یعنی عرف میگه آقا در مقابل اون 2,000,000 که ما اینجا اجاره میگرفتیم الان 70 تومن و 50 تومن پولی نیست، این منفعت نداره. مثل داری که انحدمت فسارت عرستن، عرصه همون عرصه خودمونه، زمین، این دیگه زمین شده، زلزله اومده از بین رفته. تو جرلل انتفاع بها به اجرت لا تبلغ شیئا معتدن بها، اینو میتونید اجاره بدید برای انتفاع به اون، اما به اجرتی که قابل اعتنا نیست. اینجا فانکان ثمنه، یعنی اگر شما بفروشید چقدر پول در مقابل این زمین میگیریم، اگر ثمنش علا تقدیر بی لا یعتابهی الا ما کان منفعتو که منفعت العرصه، یعنی فقط به فقط شما اگر بفروشی با پولش میتونی یه چیزی بخری که در حد همین 70 تومن اجارشه، ها بیشتر از این نیست. خب اینجا ایشون میفرماد فلا ینبغی الاشکال فی عدم الجواز، اینجا که روشنه بیع وقت جائز نیست. اما و ان کان یعطا بثمنه ما یکون منفعته اکثر من منفعت العرصه، زمین رو دوستان اجارش نمی کنن، اما اگر زمین رو به یه بساز بفروش، بگو بفروشی بیاد توش یه برج بسازه، پولی به شما میده که جای دیگه میتونی دوتا خونه کوچیکتر بخری، و اون دوتا خونه کوچیکتر نسبت به این خونه بزرگ اجارش با هم رو هم بگذاری یا برابر میشه یا یه مقداری مثلا کمتر میشه، خلاصه بیشتر اون زمین اجارشه. ما یکون منفعتو اکثر من منفعت العرصه بل یساوی منفعت الدار. اینجا ففی جواز البیعه وجهان. کنار این من دوستان بنویسید، کنار این من بنویسید دلیل عدم جواز. اونایی که قائل به عدم جواز بیعن میگن شما نمیتونی این زمین رو بفروشی، دلیلشون چیه؟ میگه من عدم دلیل علی الجواز مع قیام المقتضی للمن. دلیلمون دوستان این است که اولا دلیل بر جواز نداریم، ثانیا مقتضی من هم داریم. دوستان بزرگوار، این که ایشون میگه دلیل بر جواز بی نداریم، علتش چیه؟ علتش این است که دلیل جواز بی اونجایی بود که لا یمکن الانتفاع بهی، یعنی اون ادله‌ای که تو صورت اول آوردیم که گفتیم بی جایزه، مال جایی بود که هیچ منفعت نداشته باشه، و اینجا منفعت ولو جزئی دارد، ولذا اون دلیل اینجا نمیاد. پس دلیل بر جواز نداریم، ضمن این که دلیل بر منعش هم داریم. این مع قیام المقتضی للمن یعنی دلیل بر منع هم داریم. دوستان بزرگوار شما بگید دلیل بر منع داریم، دلیل منعمون چیه؟ روایت الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها. اون روایت میگه آقا این منفعتش هم که کمه، چون واقف خودش این زمین و دار رو وقف کرده، شما نمیتونی دست به ترکیبش بزنی. درست شد؟ و هو ظاهر المشهور، قول مشهور همینه. این هو ضمیرشو بزنید به عدم جواز بی، حیث و قید الخراب المسوقه، چون اینا مقید کردن اون خرابی که مسوقه بی است، مقیدش کردن به چی؟ به کونهی، به حیث لا یجدی نفعا، یعنی گفتن اگر نفعی ندارد میشه فروخ، اما این نفع داره ولو قلیل باشه، ولذا معلوم میشه نظرشون این است که اینجا به جایز نیست. وقت تقدمه، یکی دیگه هم با ما موافقه، با این قول موافقه. وقت تقدمه، کنار این تقدمه دوستان بنویسید یک سطر دیگه، کنار این تقدمه بنویسید صفحه 48 سطر 9 و 10. اونجا از تصریح من العلامه فی التحریر گذشت که چی گفت ایشون؟ به انهو تصریح کرد به این که لبن حدمت دار لم تخرج الارس ارسته من الوقف، که اگه دار خراب شد زمینش از وقفیت خارج نمیشه، ولم یجز بیعها. معلوم میشه دوستان جناب علامه هم موافق با این نظر، میگه بیع جائز نیست. اللهم دیگه وجه عدم جوازه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.